360 में?
मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है।
क्या भारतीय रहनुमाओं का पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां सिर्फ इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या नई दिल्ली की इस्लामाबाद पॉलिसी का आकाश? जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत में आम इंतखाबात के 7 में से 4 मराहल के लिए वोटिंग हो चुकी है और गुज़िश्ता चंद इंतखाबात की तरह इस बार भी इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में मुसलमानों और पाकिस्तान का नाम बार बार ले रहे हैं। इसी हफ्ते के आगाज पर एक इंतखाबी जलसे के दौरान उन्होंने अपोजिशन को पाकिस्तान की जौहरी ताकत से खौफजदा होने का ताना देते हुए एक बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो वो पहना देंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ भारतीय सियासी रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा चंद रोज पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालिफीन को कत्ल करवाने की रिपोर्ट्स के बारे में भी तजयकार समझते हैं कि इन खबरों से भारत की हुक्मरान जनता पार्टी बीजेपी को इलेक्शंस में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रहनुमाओं के ये बयानात क्या सिर्फ इंतखाबी मुहिम तक महदूद हैं या ये भारत की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी भी है। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तज्जिए और वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। भारत में जारी इंतखाबात में क्या पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां वोट बैंक बढ़ाने में मदद कर रहा है, इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमें नई दिल्ली से ज्वाइन किया है भारतीय सहाफी सौरभ शुक्ला ने। सौरभ, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इंतखाबात में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पहले कितने आम थे, क्या ये माजी के इंतखाबात की तरह है या पहले से ज्यादा हो रहे हैं?
देखिए, जैसे जैसे इलेक्शंस इंडिया में खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 फेजेस में इलेक्शंस हो चुके हैं, अभी 3 फेज और बचे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की बात करें तो उस पर डिस्कशंस बढ़ते जा रहे हैं। अभी मंडे को बिहार स्टेट में मुजफ्फरपुर एक जगह है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ऑपोजिशन कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। दरअसल वो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान का जिक्र करते हुए उसके रेफरेंस में कह रहे थे। एंड फारूक अब्दुल्ला जो ऑपोजिशन अलायंस है उसका एक हिस्सा है, तो उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, अगर नहीं पहन रखी हैं तो हम पहना देंगे। और फिर उन्होंने मणिशंकर अय्यर जो एक्स मिनिस्टर है, पिछली सरकार में, पिछली हुकूमत में एक्स मिनिस्टर थे 2014 से पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसमें भी एक बयान का जिक्र उन्होंने किया। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, तो वो हम पर हमले करने की बात कैसे सोच सकते हैं। तो पाकिस्तान की के बारे में काफी डिस्कशन हो रहे हैं इंडिया में। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 दिन पहले, 15 डेज बैक, ही गेव अ स्टेटमेंट सेइंग कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा भारत का, इंडिया का नया वजीर आजम बने। मतलब शहजादा उनका रेफरेंस राहुल गांधी की तरफ था जो कि कांग्रेस, जो अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा इंडिया का नया प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरीके की बातें हो रही
है। इन
रैलीज के अलावा इन पॉलिटिकल
जी प्लीज सॉरी कंप्लीट कीजिएगा।
जी, हम बस इतना कह रहे थे कि इनफैक्ट ये सिर्फ रैलीज तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे बीजेपी के जो एडवर्टीजमेंट हैं, जो उनका कैंपेन है, तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं कि इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, हिंदी में लिखा है कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है, इंडिया इज इन सेफ हैंड्स।
हर तरह से भारतीय इंतखाबात जो है उसमें पाकिस्तान जो है उसको एक मुद्दा बनाया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी का चूड़ियों वाला बयान कांग्रेस के एक लीडर के बयान के जवाब में आया, वो आपने जिस तरह से हमें बताया अभी, और उससे पहले फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी जिस तरह से कहा गया मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, तो अपोजिशन की तरफ से भी पाकिस्तान को वोट्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या सिर्फ ये बीजेपी ही है?
देखिए ऑपोजिशन ने इस बार कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो विमेन देश के विमेन वोटर्स को एक हर महीने कुछ पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑपोजिशन को लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात करना और वो बीजेपी के पिच पर जाके खेलना होगा। तो ऑपोजिशन अपने मैनिफेस्टो पर लिमिटेड रखना चाहता है अपना कैंपेन। मैनिफेस्टो में अभी तक ऑपोजिशन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया है कि वो इंडिया में प्रचार करें। जरूर जब प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का जिक्र किया था तो एक और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, प्रियंका गांधी, उन्होंने जरूर कहा था कि इंडो चाइना वॉर में 1960s में उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी ने, उनकी ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी ने अपने जेवर दे दिए थे देश के लिए जब हथियार खरीदने थे हिंदुस्तान को चाइना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी को उनकी मां ने शहीद कर दिया देश के लिए। तो इस तरीके की बातें हुई, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी यूज नहीं कर रही है पाकिस्तान को। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात करना वो बीजेपी के एजेंडे में फंसने जैसा होगा, इसलिए वो अपने मैनिफेस्टो पे नहीं जाना चाहते।
तो सर एक चीज लास्ट पे अगर आप बता सकें कि इंतखाबात की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, ये बताइए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात ये जो आ रहे हैं खासतौर पे, ये वोटर्स को अपील भी कर रहे हैं? वोटर्स का क्या रिस्पॉन्स है इस पे?
अगर आपको 2019 पिछले इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन याद हो तो उससे पहले फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की इंडिया में बात हुई, चर्चा हुई, और उस सर्जिकल स्ट्राइक ने इंडिया में बहुत माइलेज दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बीजेपी ने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव क्रॉस्ड 300 सीट्स, सो दे हैव गॉट 303 सीट्स। तो इंडिया बीजेपी का अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था 2019 में। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए फेवर करता है। यही वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अपने सारे स्टेटमेंट्स हैं बहुत कैलकुलेट करके देते हैं, फिर उसका वो इम्पैक्ट देखते हैं। लेकिन इस बार कोशिश अपोजिशन की है कि वो इस एजेंडे में ना फंसे, वो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लेकिन जरूर इन बयानों का असर तो पड़ता है क्योंकि इंडिया में ये बात बिल्कुल लोगों के जहन में घर कर चुकी है कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और
इसी वजह से वो शायद ये वाले बयान जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं, वो इलेक्शंस में हेल्प आउट करते हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय सियासी क़यादत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले चंद मुबसरीन का कहना है कि ये दानिस्ता हिकमत अमली है जिसका मकसद अवाम और वोटर्स को तकसीम करके वोट हासिल करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहनाने वाले बयान से पहले भारतीय वज़ीर दिफा ने भारत की मुआशी तरक्की का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि अब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भी भारत से इलहाक चाहेगा। भारत के इंतखाबी अमल पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गहरी नजर रखे हुए है। इस्लामाबाद इस बात पर नाराज है कि भारतीय सियासतदानों ने वोटरों को अपनी तरफ मायल करने के लिए रिवायती हरीफ पाकिस्तान के बारे में सख्त मौकफ इख्तियार कर रखा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश की गई है कि भारतीय रहनुमाओं की बयानबाजी को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान की रिपोर्ट।
लाहौर के करीब वाक़ सरीना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मशीनें पाकिस्तान के नामवर ब्रांड्स और दीगर ममालिक की कंपनियों के लिए कपड़ा तैयार करती हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, पहुंच से दूर है।
हमें सस्ता खाम माल मिलेगा जो हमें तजारती पाबंदियों से पहले मिल रहा था। उम्दा कपड़ा, हमारे लॉन और कॉटन और सूती कपड़ा भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं।
इस्लामाबाद ने सन 2019 में भारत के साथ तजारत को उस वक्त मुअत्तल कर दिया था जब नई दिल्ली ने यकतरफा तौर पर मुतनाज़ जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को खत्म कर दिया। पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात चाहती हैं कि हुकूमत माशी तकलीफ को कम करने के लिए भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल करे, लेकिन भारत में इंतखाबात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद को कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में पाकिस्तान की मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी रोकने में ज्यादा सख्तगीर लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं।
मैंने आते ही कह दिया इनप इनप बहुत हो चुका है। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा करके रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है।
सन 1947 में तकसीम होने वाली ये दो जौहरी ताकतें मुतद जंगें लड़ चुकी हैं और एक दूसरे पर सरहद पार दहशतगर्दी का इल्जाम अक्सर आयद करती हैं। پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی سیاستدان انتخابات کے دوران پاکستان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے.
کانگریس بھی مودی کو پاکستان میں مسٹر شریف کے دوست کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ ایک رجحان ہے. بھارتی سیاستدان اور خاص طور سے بی جے پی انتہا پسند ووٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نمبر بنا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے میں سخت موقف اختیار کریں گے.
پاکستان فروری 2019 میں اس وقت کشیدگی عروج پر پہنچ گئی جب پاکستان اور بھارت کئی دہائیوں میں پہلی بار ایک فضائی جھڑپ میں الجھے. پھر بھی 2021 کے بعد سے دونوں فریقوں نے بڑی حد تک کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر اپنی طویل ترین جنگ بندی کو برقرار رکھا ہوا ہے. اب جبکہ مودی مستقل تیسری بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ جارحانہ موقف ظاہر کرنے کے باوجود عملی طور پر امن کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں.
تو اگر انہیں تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہے تو انہیں کچھ میراث پیچھے چھوڑنی ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں کہ مودی کے لیے پاکستان کے ساتھ امن قائم کرنے کے معاملے پر نام کمانے کا ایک موقع ہے.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو اپنی عوامی نوعیت کی سیاسی بحث میں نہ گھسیٹیں. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان پہ تنقید بعض بھارتی ووٹرز کو متاثر کر سکتی ہے, لیکن جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دونوں جانب کی حکومتیں سیاسی بیان بازی کو بھلا کے اہم مسائل پہ اپنی توجہ مرکوز کرتی ہیں. سرینا ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے منافع میں اضافہ ہوگا اگر کمپنی بھارت کے ساتھ تجارت کر سکے, لیکن ہندو قوم پرست نریندر مودی کے پھر منتخب ہونے کی صورت میں حامد زمان کو کسی مثبت پیش رفت کی امید نہیں.
گزشتہ 10 برسوں میں جب سے وہ اقتدار میں ہیں, ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے ان سے بہت زیادہ امید پیدا نہیں ہوتی.
سارا زمان, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پر ملک میں الیکشن کے دوران مسلم ووٹوں کو ووٹ جہاد کا نام دے کر تفرقہ بازی کو ہوا دینے کا الزام لگایا گیا ہے. بی جے پی کی ایک حالیہ الیکشن ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارتی ووٹرز کو ووٹ جہاد اور رام راجیہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا, لیکن وہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کی تردید کرتے آئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ 80s کی دہائی میں جب سے بی جے پی ایک سیاسی قوت بن کر سامنے آئی ہے, تب سے بھارتی پارلیمان میں مسلمان قانون سازوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے.
دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلائے جانے والے ملک بھارت میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان بستے ہیں, لیکن ان کی سیاسی نمائندگی میں کمی آ رہی ہے. یہاں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن وزیراعظم نریندر مودی کے دور میں اس کھچاؤ میں اضافہ ہوا ہے. ان کے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو قوم پرست نظریے کا پرچار کرتی ہے. نریندر مودی نے پہلی بار 2014 میں اقتدار سنبھالا تو سبکدوش ہونے والی پارلیمنٹ میں 30 مسلم قانون ساز تھے, جن میں سے ایک کا تعلق بی جے پی سے تھا. اب 543 سیٹوں میں سے 25 مسلم اراکین کے پاس ہیں اور کسی کا تعلق بی جے پی سے نہیں. حکمراں جماعت نے 2014 اور 2019 کے انتخابات میں صرف 13 مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا, جن میں سے کوئی بھی منتخب نہیں ہوا تھا. ایم عبدالسلام اس سال الیکشن لڑنے والے تقریباً 430 بی جے پی امیدواروں میں سے واحد مسلمان ہیں.
بھارتیہ جنتا پارٹی تمام لوگوں کو موقع دیتی ہے, صرف ہندوؤں کو نہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہی فائدہ ہے, یہ مکمل طور پر جامع اور سب کے لیے کھلی پارٹی ہے.
اوپن پارٹی.
1980 کے وسط میں مسلمان بھارت کی آبادی کا 11% تھے اور پارلیمنٹ میں ان کی 9% نشستیں تھیں. آج وہ آبادی کا 14% ہیں, لیکن پارلیمان میں نمائندگی 4.6%. دوسری جانب بھارت کی 1.4 ارب کی آبادی کا 80% اور پارلیمنٹ کا 90% ہندو ہیں. ملک کی 28 ریاستی اسمبلیز میں 4000 سے زیادہ ارکان ہیں, جن میں سے تقریباً 6% مسلم قانون ساز ہیں. 2006 میں جاری کردہ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمان خواندگی, آمدن اور تعلیم تک رسائی کے اعتبار سے ہندوؤں, مسیحیوں اور نچلی ذات کے افراد سے بھی پیچھے ہیں. گو کے وقت کے ساتھ اس میں بہتری آئی ہے, لیکن زیادہ نہیں.
ریاست کے نقطۂ نظر سے یہ تشویشناک ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اقتدار میں کون آتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جمہوریت جو سیاسی یا سماجی طور پر کسی خاص کمیونٹی کو حق رائے دہی سے محروم کر دیتی ہے مستحکم رہتی ہے.
ایک دہائی سے برسر اقتدار حکمران جماعت بی جے پی نے بین المذاہب شادیوں پر پابندیوں سمیت کئی ایسے قوانین بنائے یا تجویز کیے جنہیں مسلم رہنما تعصب پر مبنی سمجھتے ہیں. حالیہ انتخابی ریلیوں میں نریندر مودی نے کہا ہے کہ مسلمان در انداز ہیں، ان کے بہت زیادہ بچے ہیں. انہوں نے اپنی اہم حریف جماعت کانگریس پر بغیر ثبوت کے الزام لگایا ہے کہ وہ ہندوؤں کی دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. کئی بھارتی مسلم سمجھتے ہیں کہ مودی اپنی سیاسی حکمت عملی کے طور پر تقسیم کو ہوا دے رہے ہیں.
دیش واسیوں کا کوئی بھلا،
لوگوں کے لیے کوئی ترقی نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے. یہاں کون بولے گا؟ کوئی سامنے آئے کھل کر بات کرے تو اگلے دن وہ جیل میں ہوتا ہے، گھر سے اٹھا لیا جائے گا یا ایک بلڈوزر بھیج دیا جائے گا. اس لیے خوف کے مارے کوئی بات نہیں کرے گا،
ڈر کے مارے کوئی بولے گا نہیں.
بھارت کے حزب اختلاف کی جماعتوں میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کم ہوئی ہے. ملک کی 28 ریاستوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی مسلمان وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جبکہ 19 ریاستوں میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے بی جے پی زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، بھارتی اپوزیشن جماعتیں ہندو ووٹر سے دوری کے خوف سے مسلم امیدواروں کو نامزد کرنے سے ہچکچا رہی ہیں. کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو میدان میں نہیں لاتی تو ان کے اہم مسائل کم ہی پارلیمنٹ میں زیر بحث آتے ہیں.
میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوتا ہے تو کم از کم مجھے یہ امید اور یقین ضرور ہوگا کہ وہ وہاں ہمارے لیے آواز اٹھائے گا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں ہندوؤں کی اکثریت بی جے پی سے تعلق رکھتی ہے، بھارتی مسلمانوں کو ایک مربوط سیاسی ایجنٹا بنانے میں مشکل کا سامنا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی برادری، فرقوں، زبان، رسم و رواج اور ثقافت میں بہت تنوع ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
بھارت کے انتخابات میں پاکستان مخالف بیانیہ کیوں اہم ہے اور بھارتی سیاست میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں پرتاپ سومنچی سے جو نئی دہلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پرتاپ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. انتخابی مہم میں کتنا اہم ہے بھارتی سیاستدانوں کے لیے پاکستان مخالف بیانیہ؟
وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھارت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، یعنی یہاں دل سے دل ملانے والی بات کوئی نہیں کرتا، نہ ادھر سے ہوتی نہ ادھر سے ہوتی ہے. وہ ادھر سے آنکھ میں آنکھ ڈالنے والی بات ہوتی ہے، ادھر سے پھر اور ہو جاتا ہے کہ ہم آنکھ نکال لیں گے، پھر ادھر سے آتی ہے کہ آنکھ نکال لیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں طرف سے دل ملنے اور ملانے والی بات ہوتی، تو ظاہر طور پہ ویسی استھتی ہے نہیں. تو اس میں اور یہ چیز جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اور زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے.
پرتاپ، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے رول پلے کرتا ہے ایک پاکستان مخالف بیانیہ، آنکھیں ملا کے جو بات کرنے والی بات ہے یا آنکھیں نکالنے والی جو بات ہے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دل سے دل ملانے والی بات، تو دل ملانے والی بات کوئی اور پارٹی کوئی پارٹی کرتی بھی ہے یا صرف یہ ہم بی جے پی کی بات کر رہے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں رکھتے ہیں؟
کوئی بھی نہیں کرتی. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھیے نا، دونوں طرف سے وہ گھوم پھر کے چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ادھر سے کشمیر آ جائے گا، ادھر سے یہ چیزیں آ جائیں گی. ہاں، کبھی کسی کے یہاں کچھ زیادہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے یہاں کم ہوتا ہے، اور یہ چیز رہتی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک پاکستان اس چناؤ میں، دوسرے مسلمان. دونوں چیزوں کو ہم جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اسلامک ملک ہے پاکستان کی، تو اس جو یہاں مسلمانوں کے سوال ہیں وہ ایک الگ سوال ہے، اور جو پاکستان کا سوال ہے بھارت سے وہ ایک الگ ہے. یہ وہ پین کرتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پاکستان پرو رہتا ہے، لیکن بھارتی مسلمانوں کے ہاں ایسی استھتی نہیں ہے، اور بھارت کے مسلمانوں کے اپنے سوال ہیں.
تو یہ جو اپنے سوال جن کی پرتاپ بات کر رہے ہیں، بھارت کے اندر عوام کے کئی اہم ایشوز ہوں گے، تو کیا سیاستدان یا امیدوار لوگوں کی توجہ اصل ایشوز سے ہٹانے کے لیے پاکستان مخالف بیانیہ استعمال کرتے ہیں الیکشنز میں؟
مجھے لگتا ہے ایک بڑے لیول پہ یہ ایک رول ہوتا ہے، چونکہ مسائل یہ تو نہیں ہے. سوال تو جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ سوال غریبی ہے، سوال ایجوکیشن ہے، سوال ہیلتھ ایشوز ہیں، سوال امپلائمنٹ ہے. تو سوال تو یہی ہیں، سوال میں تو کہیں کوئی انتر نہیں ہے، لیکن جو اس کے سلوشنز ہیں وہ سلوشن دینے کی بجائے सोल्यूशन पे बात करने के बजाय ये सवाल ही बदल दिए जाते हैं।
तो वो सवाल बदलने की वजह से जो है
इलेक्शन है, आप उसके जवाब दीजिए। आपने कहा कि हम चलो सवाल ही बदल देते हैं, जब क्वेश्चन चेंज हो गया तो उसके आंसर भी चेंज हो जाएंगे, तो फिर वो सारा जो डिबेट है उस नए क्वेश्चन आंसर पे होता है और पॉलिटिकल जो नैरेटिव करते हैं
इसी डिबेट की वजह से
जवाब नहीं देने होते उनमें वो उसके सवाल
बदल दिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप, आप हमारे साथ थे और खास तौर पे जो इंडियन इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त कैंपेन हो रही है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां हैं उस पर हम आपसे तजिया ले रहे थे। इसी पे मजीद बात करते हैं डॉक्टर आमना महमूद से, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मुंसलिक हैं। डॉक्टर आमना बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में सरकारी सतह से हटकर भारतीय सियासतदानों और खासतौर से नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को कैसे देखा जा रहा है?
देखिए हमेशा से ही ऐसे होता है जब इंडियन इलेक्शन शुरू होते हैं तो उससे 6 महीने पहले एक रैकेट क्रिएट हो जाता है कि पाकिस्तान गार्ड यूज किया जाता है इलेक्शन में, और वो फिर 6 महीने इलेक्शन का प्रोसेस है इंडिया में क्योंकि 4 मराहिल में होता है, तो फिर वो जारी रहता है और फिर 6 महीने तक उसका हैंगओवर चलता रहता है। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में ये 1.5 ईयर जो है इलेक्शन से पहले और बाद का पीरियड ये बड़ा टेंशन का पीरियड होता है। और ये बयानियाँ जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले कि ये बयानियाँ शुरू ही इसलिए किया जाता है कि जो असल इश्यूज से नज़रें हटाई जा सके, और फिर ये कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में रियलिटी से ज़्यादा जो हिस्ट्री का हैंगओवर है वो बड़ा ज़्यादा है, जो एक जिस वक्त तकसीम हुई और उसके बाद जो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है दोनों कंट्रीज के दरमियान वो उनके बयानिए में शामिल है और वो फर्दर एग्रावेट होता रहा है, मजीद उसमें इजाफा ही होता रहा है।
डॉक्टर साहब ना एक चीज कुछ तजियाकार समझते हैं कि भारत की इंतखाबी मुहिम जो है उस पर जो बयान सामने आ रहे हैं वो सिर्फ वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए हैं और उन्हें इंतखाबी मुहिम के बयानिए से कुछ ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा ही है?
जी ये आम लोगों के लिए तो सही है लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ वो हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ ही है। एक वक्त था जिसको हम नॉर्वेजियन जो प्रैग्मेटिज्म कहते थे लेकिन उसके बाद बीजेपी आ गई। अब बीजेपी के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो क्योंकि एक हिंदुत्वा और एक अपना नया नैरेटिव बना रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदू कौमियत के बेस पे है, तो उसमें फिर वो जैसे अपनी माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं और जो उन्होंने लॉज बनाए हैं सीए जैसे, तो उसमें फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियां बनाना और ये बताना कि आई विल बी मोर हार्श ऑन पाकिस्तान, तो ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है और वो एड्रेस करना चाहते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट वोटर है।
तो पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तो भारत मुखालिफ बयानियां इस्तेमाल होता है?
पाकिस्तान में असल में मसाइल बड़े ज़्यादा हैं और क्योंकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एक मिडिल पावर नहीं है, एक स्मॉल पावर है जिसका सिर्फ अपना इंटरेस्ट अपने बॉर्डर डिफेंड करने तक है, तो पाकिस्तान में भी कभी कभी इस बात का होता है कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो उसको टिट फॉर टैट के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कन्फाइन रहती हैं अपने लोकल इशूज के ऊपर और लोगों को इंसेंटिव देने पे और ज्यादा डेमोक्रेसी वगैरह देने के।
तो नरेंद्र मोदी अगर डॉक्टर आमना तीसरी मर्तबा मुंतखब होते हैं तो क्या पाकिस्तान उनके साथ बातचीत के लिए कोई कोशिश कर सकता है?
देखिए पाकिस्तान के साथ हमेशा बातचीत भी होती है, जैसे पिछली दफा जब पहली दफा मोदी साहब मुंतखब हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी इनॉगरल ओथ टेकिंग सेरेमनी में इन्वाइट कर लिया था और इसी तरह से फिर पाकिस्तान का विजिट भी एक बार उन्होंने किया, तो ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्टोरल रेट्रिक है ये मुसलसल कंटिन्यू रहे क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान वर्किंग रिलेशन तो जाहिर है कि ज़रूरी है, आप हमसाए हैं और आपने साथ ही रहना है, तो ऐसा नहीं है कि ये बात करने से मना करता है। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा रेट्रिक है बहुत ज़्यादा है लेकिन साथ ही पाकिस्तान की खबर जब नई आई है उन्होंने फिर तजारत की बात भी की है, ओपनिंग की बात की है। इस वक्त क्योंकि ये रेट्रिक बना हुआ है जब इलेक्टोरल प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इसको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अभी जयशंकर साहब ने कह दिया कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं ट्रेड करते,
तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये किस करवट ऊंट बैठेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना, आप हमारे साथ थी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, इस हवाले से हमें तजिया दे रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. و سرخط چند خبر و گزارش های برنامه روایت امروز. سیلاب های شدید در افغانستان نیازمندی های بشری در این کشور را افزایش داده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت کمک های جامعه جهانی باید بر اساس نیازمندی ها و اولویت های مردم افغانستان صورت گیرد. دو ماین رو به محصه هلوترست در اثر انفجار ماین جان باختند و عودت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان میگویند ممکن یک بار دیگر افغانستان را ترک کنند.
فوزی احسان هستم، در برنامه روایت امروز میزبانتان می باشم. البته در برنامه امروز در رابطه با سیلاب های اخیر در افغانستان صحبت می کنیم و همچنان در رابطه با برگشت دوباره عودت کنندگان از افغانستان به کشورهای دیگر. دو مهمان گرامی داریم در برنامه که هر یک رامین کبیرزاده، مسئول سازمان دادخواهی جوانان و فعال مدنی، و نجیب الله سدید، متخصص منابع آب و محیط زیست با ماستن. اما پیش از او توجهتان به چند خبر این ساعت از افغانستان جلب میکنم. البته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست هماهنگی حکومت و اداره های سازمان ملل متحد گفته که کمک های جامعه جهانی باید بر اساس نیازمندی های و اولویت های مردم افغانستان صورت بگیرد. البته وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که نشست هماهنگی میان مقامات طالبان و دفاتر ملل متحد برای بحث در مورد نیازمندی های مردم افغانستان، اولویت های حکومت طالبان، کمک های سازمان ملل متحد در سال گذشته و برنامه های آینده این سازمان برای افغانستان در کابل برگزار شد. متقی گفته که اکنون زمان آن است که تمام تلاش ها بر بازسازی و توسعه افغانستان متمرکز شود. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان که امروز پنجشنبه نشر شد، اندریکا رتواتی از معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده امور کمک‌های بشری گفته که این سازمان تلاش می‌کند تا ماهیت کمک‌ها را به کمک‌های توسعه‌ای تغییر بدهد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفته به دلیل سیلاب های اخیر در افغانستان نیازهای بشری از قبل موجود در این کشور افزایش یافته است. این فدراسیون گفته است که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت در اثر بارندگی های شدید و سیلاب در فصل بهار آسیب دیده و تنها در ولایت بغلان صدها نفر جان باختند. همچنان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفته است سیلاب هزاران منازل مسکونی را از برده و مردم را به خانمان کرده است. این فدراسیون گفته است که فاجعه اخیر در شرایطی رخ داده که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در جهان مواجه است. گزارش نهاد به نقل از رئیس دفتر افغانستان این فدراسیون گفته که تعیین میزان رنج مردم افغانستان قابل سنجش نیست و واکنش های استرانی آنان بر نیازمندی های نجات بخش تمرکز خواهد کرد. و مسه ماینپاکی هلوترست که در افغانستان فعالیت دارد با نشر خبرنامه از کشته شدن دو کارمند ماین روب این مسه در اثر انفجار در ولایت اروزگان خبر داده است. هلوترست گفته است که این دو ماین روب صبح روز سه‌شنبه 25 ثور در ولسوالی ترینکوت سرگرم بازسازی مواد منفجره پاکسازی مواد منفجره تبع شده بودند که انفجار رخ داد. ماموریت اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک پیام ایکس ضمن تایید خبر کشته شدن این دو ماین روب گفته که آنان در راه حفاظت دیگران جان باختند. با سلام مجدد. البته در طوری که در مقدمه گفتم، در برنامه امروز در رابطه به سیلاب های اخیر و تلفاتی که رخ داده صحبت میکنیم، هماهنگی کمک ها و همچنان البته قبل از او میریم به یک موضوع دیگه که تعدادی از افغان هایی که از ایران و پاکستان برمیگردن به افغانستان گفتن تصمیم برگشت دارن. ای که چرا افغان ها به خاطر بعد از آمدن به افغانستان، بعد از عودت به داخل افغانستان تصمیم به میگیرن که دوباره برون و به کشورهای مثل ایران و پاکستان با پناهندگی ادامه بتن، ای که دلیل چیست؟ گزارشی تهیه کردیم که توجهتان به آن جلب میکنم.
مهاجرین افغان در کشورهای همسایه میگویند در چند ماه اخیر اخراج‌های اجباری را تجربه کردند و این امر در کنار اینکه بر زندگیشان در افغانستان تأثیر گذاشته، آینده آنان و خانواده‌هایشان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. نبود کار و مشکلات اقتصادی، نبود زمینه‌های آموزش و تحصیل برای دختران و زنان خانواده و عدم احساس امنیت از جمله اساسی‌ترین مشکلات عودت کنندگان است. محمد زمان نام مستعار، یک تن از عودت کنندگان که به دلیل نگرانی های امنیتی حاضر نشد صحبت تصویری کند، در یک گفتگوی صوتی با صدای امریکا گفت این مشکلات باعث شده که دوباره به ترک افغانستان فکر کند.
به این شکل به این رقم که فعلا روان است دیگه، ناچار خواهرم بی سواد بانن، از علم پس بانن، ما خودم اقتصادم پایین، دیگ دپریشن و رنج و صدا رو بالا میکنیم، اصلا صدای ما را کس نمیشنوه دیگه، در نهایت مجبور، از روی مجبوری حتما ما میرم، از روی شوق نه.
در این حال عودت کنندگانی که از افغانستان دوباره به کشورهای همسایه برگشتند میگویند سرگردانی هایشان پس از ترک دوباره افغانستان دوچندان شده است.
ما در کشور ایران بودیم و میدان آزادی یک منطقه جایی است که ما را گرفتند، پاسپورت هم داشتیم و دیپور شدیم رفتیم افغانستان و اونجا مشکلاتی که داشتیم، مشکلات امنیتی و مشکلات اقتصادی بسیار دارم مشکلات داشتیم و قرضوان کردیم، دوباره آمدیم ویزا زدیم آمدیم به کشور ایران، نگره گیرن هم به پیش سرنوشتی قرار داریم، نگره بسیار شرایط های مشکلی هم سپری کردیم.
امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در ایران، میگوید تعداد زیادی از دوستان و همکارانش که اخراج شده در تلاش برگشت به ایرانند و یک تعداد دیگری که از افغانستان دوباره برگشتند باز هم در خطر اخراج قرار دارند.
یک تعداد دوستان ما که میخواستن به جای سرکار برن، تازه تا ویزیشون هم تمدید کرده بودن از طریق خط مترو یا هم تردد داشتن، اونا از میدان آزادی بازداشت شدن، حتی گوشیاشون و مدارکشون گرفته شد تا اینکه تا مرز اسلام قره بیرون شدن، تا اون وقت هم برشان نه گوشی داده شد نه مدرک.
اما این عودت کنندگان میگویند مهاجرت آخرین گزینه آنان است و در صورت فراهم شدن زمینه کار، تحصیل و رفع نگرانی های امنیتیشان هیچگاه مایل به ترک افغانستان و مهاجرت نخواهند بود. طبق پالیسی های تازه ایران و پاکستان در یک سال اخیر صدها هزار پناهنده فاقد مدرک افغانستان از این کشورها اخراج شدند که بیشترشان بعد از قدرت گرفتن طالبان در آگوست سال 2021 و دلیل نگرانی های امنیتی، برخورد انتقام جویانه طالبان و مشکلات اقتصادی راهی کشورهای ایران و پاکستان شدند. در مورد عدم احساس امنیت عودت کنندگان در داخل افغانستان خواستیم واکنش حکومت طالبان را دریافت کنیم، اما با وجود تلاش های مکرر تماس ما با مسئولین برقرار نشد. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
باز هم با سلام مجدد. کبیر زاده صاحب در خط هستین، سلام به شما، تشکر از حضورتان. بله، صدای ما را دارین؟
با درود سلام خدمت شما، بانو احسان گرامی و مخاطبین عزیز تلویزیون شما.
بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. همچنان شما گزارششون ایدین در رابطه با وضعیت پناهندگان در ایران و امثال از در کشورهای دیگه، چه فکر میکنین؟ از ایران بر ما معلومات بتین وضعیت مهاجرین در ایران چیگونه است؟ حالا برخورد پلیس، برخورد مامورین دولتی با مهاجرین افغان، پناهندگانی که مدرک ندارن چیگونه است؟
خب از آنجایی که شما میدانید در طول تاریخ معاصر افغانستان افغانستانی ها بر اساس شوق و علایق شخصی دست به مهاجرت نزدند. بنابر جبر حاکمیت ها در عرصه های مختلف زمانی متاسفانه دست به مهاجرت های کتلوی، دست به مهاجرت های بزرگ در سطح کشورهای منطقه بس و خصوص کشورهای همسایه زدند و این هم ناشی از جبر حاکمیت توتالیتر مستبد بوده که در واقع بالای ملت افغانستان و شکل از اشکال خواستن که ایدئولوژی خود را اعمال بکنند. و مهاجرت افغانستانی ها را اگر از 15 اگست سال 2021 قضاوت بکنیم در واقع همین مسئله بوده که نوع ایجاد نظام در افغانستان بوده که بر اساس خواست اراده مردم افغانستان بر اساس حقوق شهروندی روی کار نیامده. با آن چیزی که در افغانستان در حال حاضر با کمال تأسف جریان داره در تضاد به خواست جمعی مردم افغانستان، در تضاد به ارزش‌های زنهای افغانستان و در تضاد به حقوق اساسی و ابتداییشان بوده. شما بهتر میدانید در کشوری که ابتدایی ترین حقوق انسانی که حق تحصیل است، آموزش کار است، حق آزادی بیان است، حق آزادی مطبوعات است، حق کار است، متاسفانه یک بخشی عظیم از مردم افغانستان بخصوص زنهای افغانستان محروم شدند. با چنین وضعیت نمیتونن کنار بیان، مجبور میشن دست به مهاجرت های گسترده در کشورهای همسایه مشمول ایران یا پاکستان میزنند. ولی با کمال تاسف که شرایط جوی، شرایط سیاسی و فرهنگی هم در کشورهای همسایه چندان فراهم نیست، چندان مستعد نیست. چون شما نمونه های از اخراج اجباری در این کشور شاهد بودن و از حقیقت هم اگر نگذاریم کشورهای همسایه با اون مراتبه که بعد از با اتفاق 15 اگست سال 2021 کشورهای همسایه شاهد موج از مهاجرت های گسترده هموطنان ما بودند، متاسفانه آماده چنین شرایط نبودند و طبیعتاً که موج گسترده ای از مهاجرت ها در کشور همسایه ایران یا پاکستان اونا را از نقطه نظر مسائل مختلف نگران می‌سازد.
مثلا آقای کبیرزاده مثلا نگرانی کشور ایران در آنجایی که شماستین از حضور مهاجرین در این کشور چیست که زیاد به اخراج دست به اخراج مهاجرین میزنن، مهاجرین اخراج میکنن؟ خصوصا تا ما شنیدیم کسایی که حتی هستنا داشتن هم موارد وجود داره که اخراج شدن. نگرانی های ایران چیست از حضور مهاجرین افغانستان در او کشور؟
خب شما بهتر میتونید که 95% اتباعی خارجی را در ایران با کمال تاسف که افغانای ما تشکیل میده که یک آمار خیلی بلند نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغانستان در حال حاضر در ایران حضور دارند. طبیعتاً بر اساس گفته های خود مقامات مسئولینه که در ارتباط بیشترین مسئولیت دارند در عرصه های مختلف اینها باید ساماندهی شوند. طبیعتاً که مهاجرینی که در کشورهای همسایه میان باید به حق دسترسی به خدمات اساسی، حق آموزش، حق صحت، داشتن خانه و تزی حقوق اساسی برخوردار باشند. ولی متاسفانه با تراکم جمعیتی که افغانای ما در ایران دارند یا در پاکستان، این کشورها در حال حاضر او توانایی بیشتر ندارند که حداقل مسائل ساماندهی شود و همو ظرفیت های لازم در این کشورها ایجاد شود. و یک نقطه نظر دیگه هم مسائل امنیتی را شما نباید نادیده بگیرین، چون با گذشت حاکمیت نزدیک به 3 سال گروه طالبان در افغانستان متاسفانه منطقه بخصوص کشورهای همسایه شاهد موجی از حملات حراس افغانانه بودند و موضوع مهاجرین طبیعتاً که این موضوع ربط داده میشه، چون با ورود بیشتر از مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه، طبیعتاً که افراد که بر ضد منافع ملی کشورها عمل میکنند ممکن است وارد شوند و افغانستانی‌های ما در حال حاضر با چالش‌های عدیده و متعدد در کشورها مواجه هستند که از او جمله یکی از موضوعاتش ما میتونیم اخراج اجباری بگوییم، چون کشورها هم بر اساس ظرفیت خود مهاجر میپذیرند. زمانی که از ظرفیت بیشتر شد در واقع نتونست زمینه ها را برایشان ایجاد بسازد، در سطوح آموزش، در بخش صحت، در بخش تحصیلات و یا ارائه خدمات، طبیعتاً که متوسل به وضع راهکارهای میشوند که در حال حاضر کشورهای همسایه چینین ترفند را در پیش گرفتند و یکی از گزینه هایش میتونه در قسمت حضور مهاجرین غیر مجاز مسئله اخراج اجباری مطرح باشه و طبیعتاً که بیشتر از افغانهای ما نزدیک به 6 میلیون قسم کشاره کردیم در ایران نزدیک به
تشکر میکنم کبیرزاده صاحب، تشکر، وقت ما بسیار کم است، اگر کوتاه بگوین که آیا سازمان های بین المللی مهاجرت در ایران حضور دارن، با مهاجرین افغان در تماس هستن، امرایشان همکاری دارن در قسمت اسنادشان یا روند خروجشان به دیگر کشورا یا همکاری های دیگه؟
خب با کمال تاسف که حضور دارن اما ارائه خدماتشان به شکل خیلی محدود بوده و آن چیزی که افغانای ما توقع دارن که در قسمت مسائل مختلف بتونه مهاجرین کمک بکنه، متاسفانه از آدرس سازمان‌های کلان بین المللی در این کشور کدام کارهای مؤثر و مفید سازنده صورت نگرفته.
بله.
در عین حال بیشترین توقعی را که فعلا مهاجرین دارن بر علاوه حکومت میزبان هست، سازمان های بین المللی دارن که باید دستشان گرفته شود و در چنین شرایط خیلی خفقانه که واقعا جبر مجبوریت های زمان اینا را مجبور ساخته به خاطر حضور در کشورهای همسایه، از سازمان های بین المللی است که یک راه سیوم برایشان نشان بده که حداقل این مسائل منتج به این شود که
تشکر آقای
مسائلت غیر مطلوب مهاجرین ما برای به طرف یک مسیر مطلوب.
بله آقای کبیرزاده، متاسفانه وقت بیشتر نداریم که باز هم صحبت را با شما ادامه بدیم، اما از حضورتان بسیار جا تشکر در برنامه روایت امروز.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفته است که وقوع سیلاب های اخیر در افغانستان نیازهای بشری از قبل موجود در این کشور را افزایش داده است. نجیب الله سدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست می گوید بر اساس پیش بینی های مراکز بین المللی هواشناسی، افغانستان در 3 روز آینده شاهد باران های شدید خواهد بود که در صورت وقوع سیلاب مردم باید تدابیر خاص را برای فرار در نظر بگیرند. توجه کنید به گزارش در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفتند که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در فصل بهار آسیب دیده و تنها در ولایت بغلان صدها نفر جان باخته و منازل مسکونی زیر آب شده است. در همین حال نجیب الله سدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست در پاسخ به این که آیا امکان باریدن باران های شدید دیگری در سال جاری در افغانستان وجود دارد یا خیر چنین میگوید.
افغانستان در 3 روز آینده شاید باران های شدید خواهد باشد و اساس پیش بینی های مراکز بین المللی واضح است که غرب، شمال و شمال شرق کشور بیشتر از سایر نقاط از این بارندگی ها متاثر خواهد شد و احتمال جاری شدن سیلاب ها در این مناطق هم زیاد است.
آقای صدی در مورد مناطق آسیب پذیر افغانستان صحبت کرد و گفت که در چنین مواقع مردم باید چند نکته مهم را به یاد داشته باشند.
چیزی که مهم است این است که مردم ما به پیشبینی های آب و هوا توجه کنند. در صورت وقوع سیلاب تدابیر را به خاطر فرار و نقاط امن جستجو داشته باشند. به طور مثال در آب سیلابی باید حداقل اگر 10 سانتی متر باشد در آب سیلابی داخل نشن، برق های خانه شان در صورتی که برق دارن خاموش بسازند و مواشیشان از طبیله آزاد داشته باشند، چون مواشی در این حالات خودشان میتونن فرار کنند.
با در نظر داشت افزایش نیازهای مردم به کمک ها پس از وقوع سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان، امروز 16 می یک نشست نمایندگان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در کابل برگزار شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست هماهنگی حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد گفت که کمک های جامعه جهانی باید بر اساس نیازها و اولویت های مردم افغانستان صورت گیرد. آقای متقی از خشکسالی های متداوم، زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی با عنوان عوامل یاد کرد که به تنهایی حکومت طالبان نمیتواند از عهده آن بیرون شود و نیاز به کمک های بیشتر بین المللی در کوتاه مدت میباشد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سخنرانی هفتوار به مردم از وقوع سیلاب ها در افغانستان یاد کرد و گفت که با ویژه به کودکانی فکر می کند که جان خود را از دست دادند و به مردم فکر می کند که خانه هایشان ویران شده و برای زنده ماندن تلاش می کنند. این در حال است که در اثر سیلاب های مدهش که به روز جمعه 10 می در ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش های شهر پلخمری سرازیر شد، تا اکنون از جان باختن بیش از 310 نفر گزارش شده و احتمال افزایش این تلفات وجود دارد. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
دکتر صاحب نجیب صدید، سلام به شما.
علیکم سلام. سلام بر شما و تمام بینندگان و شنوندگان گرامی.
خوش آمدین. تشکر میکنم از همکاریتان. شما قبلا در مصاحبه هم شنیدیم که در روزهای آینده پیش بینی آب و هوا را خوب نگفتین، از باران ها گزارش است. اگر کمی بیشتر توضیح بدین، آیا بارندگی ها صورت خواهد گرفت؟ انتظار سیلاب باز هم میره؟
دقیقاً پیشبینی های مراکز معتبر بین المللی می رسانند که 3 روز آینده افغانستان و این منطقه از شمال یا شمال شرق ایران گرفته تا کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان، این تمام منطقه شاید بارندگی ها خواهد بود و خصوص در غرب افغانستان، شمال افغانستان و شمال شرق گفته بشه که قرار پیشبینی ها احتمال بارندگی شدید منطقوی است که از سر زیب احتمال داره که سیلاب ها هم جاری شده. ببینید کشور ما یک کشور هست که اماره سیلاب ها در اینجا سرازیر میشه. گفته میشه به اساس تحلیل های بین‌المللی که چیزی حدوداً 5% مردم ما معروض به سیلاب هاست، حدوداً 23% از خاک افغانستان در حقیقت شاهد سیلاب ها میباشن اماره و که 5% مردم ما را ما شمار کردیم در حدوداً 2 میلیون مردم ما معروض به سیلاب ها میشه. اما ساله به صورت اوسط حدوداً 55 میلیون دلار خساره به مردم ما میرسن که بعد سیلاب های مدهش مثل سیلاب بغلان تا حدوداً 550 میلیون دلار میتونه که به مردم ما خساره برسانه. این تحلیل های بین‌المللی است. بنابراین چیزی که در اینجا مهم است به نظر من این است که مردم ما با درک از اینکه کشور هستیم که معروض به زلزله و ببخشید به سیلاب ها است همواره و با درک از این موضوع باید از آگاهی های مراکز بین‌المللی که در این خصوص نشر میشه، از مراکز خود افغانستان که آگاهی های درباره سیلاب ها نشر میشه، باید این ای موضوعات جدی بگیرن. به نظر من یک مشکلی است که این مردم چرا به این اطلاعات دسترسی پیدا نمیکنن و این است که مردم ما در قرا و قصبات دوردست دسترسی به رسانه ها و اینترنت و برق بسیار محدود است و این به نظر من معقول است که با تریبیونای مساجد یک منبع از اطلاع رسانی بسازیم که در طول وزیز ترویج دین بحث موضوعات پیشبینی های آب و هوا و بحث سیلاب ها و در کل حوادث طبیعی را به مردم برسانه و خصوص راه های بیرون رفت از این راه های نجات به مردم به صورت گرافیک و صورت پوستر که در دیوارهای مسجد باید نصب باشن، این پیام باید به مردم ما برسانه.
برسانه. اسدی صاحب، شما از آگاهی دهی از طریق مساجد گفتین، اطمانی وظیفه لایمامان مساجد و حکومت بر حالی که در کابل است، از شما چه فکر میکنین کمک هایی که به سیلاب زده ها رسیده یا جریان داشته چقدر قناعت بخش شد بوده؟ معلومات شما چی است؟
ببینید، معلومات ما در حدی است که ما از رسانه های اجتماعی افغانستان، رسانه های تصویری و بخصوص گزارشاتی که منابع بین‌المللی نشر میکنند میرسد که مردم فعلا به کمک های اولیه و عاجل در حقیقت دسترسی پیدا کردن. تا حدی را به طور مثال بر بعضی مردم ها خیمه توزیع شده، بعضی خدمات طبی در اونجا ارائه شده، آب نوشیدنی بر بعضی مردم در حقیقت توزیع شده و خدمات صحی مثل از قبیل کسایی که زخمی شدن، پانسمان و بعضی موارد به مردم رسیده. بحث مهم نیست که وقتی ما به بازسازی میریم به مدیریت بسیار بهتر و خوبتر نیاز داره. ببینید، وقتی شما یک اجتماعی را، یک محلی را که کاملا تمام دار و ندارشون از دست دادن، باغشون از دست دادن، معاشیشون از دست دادن، خانهشون از دست دادن، بنا به خاطر توانمندسازی از این نیاز به پلان بسیار خوب در درازمدت و در حقیقت همه جانبه داره. این پلان باید حکومت‌هایی که اونجا حاکم هستن با هماهنگی ادارات مختلف بگیرن، چون فعلا کمک‌ها هست نه تنها از طرف جامعه بین‌المللی بلکه از طرف مردم افغانستان هم بسیار زیاد جمع‌آوری میشه به خاطر هماهنگی از این کمک‌ها، به خاطر درست و مصرف رسیدن از این کمک‌ها، به خاطر توانمند ساختن به مردم، چون یک فصل
کش سادیس با مردمی که خانه هایشان از دست دادن با چی پروگرام ها نیاز است؟ البته یک دقیقه دارین اگه کوتاه بگوین، مردمی که خانه هایشان از دست دادن میتونن دوباره برن به مناطق سیلاب زده، جاهایی که ملکیت هایشان در اوج سیلاب برده، به خانه هایشان دوباره اعمار کنن یا مسات ورد موجا کمک کنه خانه های خود اعمار کنن، یعنی احیای دوباره سیلاب مناطق سیلاب زده، یا پیشنهادتان است که این مردم جای دیگه باید مسکن گزین شون، امرشون همکاری شود ایجاد مسکن و گپا؟
ببینید، وزارت احیا و انکشاف دیات، وزارت شهرسازی مکلف است که نقشه های را طرح کنند که ساحه مسکونی که دوباره ایجاد میشه، بازسازی میشه، ای از خطر سیلاب مسئول باشد. این ساحه میتونه ارتفاعات باشه که در اون منطقه موجود است، حداقل باید در ساحه که سیلاب آمده در اون ساحه دیگه بازسازی صورت نگیره، چون احتمال داره که در آینده بعد هم سیلاب به وجود بیاد. بحث دوم، بحث دید دراز مدت با بحث سیلاب است. شما باید مدیریت آبریزه را در اونجا انجام بدین، بندای کوچک ایجاد کنین، تراس ها در ارتفاعات ایجاد کنین، خندق ها ایجاد کنین، تا آب سیلابی که یک تهدید است و فرصتی را تبدیل کنین. این فرصت وقتی تبدیل میشه که شما کم زیر بنا را
کبیرزاده صاحب بسیار زیاد از حضورتان تشکر و از تحلیلتان متاسفانه وقت بیشتر در برنامه نداریم. به هر حال از حضورتان و از معلوماتتان سپاسگزار هستیم و برنامه روایت امروز همینجا به پایان میرسد. تشکر از این که با ما بودین. برنامه بعدی برنامه صدای شماست که بیننده و شنونده آن هم باشید.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو
Thank you.